لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مبیت در منا بود. عرض کردیم شب 11 و شب 12 بیتوته در منا واجب هست و شب 13 هم فی الجمله واجب هست برای برخی از افراد. آیه سیستانی فرمودن که بیتوته باید در ابتداعش همراه باشه با بیداری. اگر ابتداء بیتوت خواب باشه بنابر احتیاط واجب مجزی نیست، باید نیمه دوم رو که بعدن خواهد آمد که مکلف مخیر بین نیمه اول شب بیتوت کنه یا نیمه دوم بیتوت کنه، اگر اول غروب آفتاب خواب بود احتیاط واجب اینه که به بیتوته نیمه اول اکتفا نکنه، نیمه دوم رو بیتوته بکنه، که به نظر ما این فرمایش تمام نیست. برای این که اولا بیتوته دلیل نداریم عنوان قصدی باشه، بله واجب عبادی هست، اما در عبادیت همین مقدار کافی است که قبل از خواب قصد قربت داشت که آمد منا شب را در منا بماند. عنوان قصدی نیست که تا بگویید هنگام غروب آفتاب قصد بیتوته نداشت چون خواب بود. ثانیا برفض عنوان قصدی باشد، قبل از خوابیدن قصد کرد و خوابید، چه نیازی هست که هنگام غروب آفتاب بیدار باشد؟ ما مبیت در منا رو واجب قربی می دانیم، اما عنوان قصدی باشد این ثابت نیست. شبیه این هست که مولا بگه اکرم آل من، و ما بیاییم یک عالمی را به خیال اینکه فقیر هست اکرام کنیم، چون مستحب بس اکرام فقیر. ما بعد فهمیدیم که آقا این عالم کبیر است، این شخص عادی نیست، قیافش قیافه فقراست، اکرم عالمان رو امتثال کردیم، مشکلی ندارد، لازم نیست ما ملتفت بشیم که او عالم است. ولیکن واجب عبادی بودن مبیت در منا رو پذیرفتیم، ولذا ما اصلا خواب باشد در کل زمان بیتوته در منا مشکلی نداریم. عرض کردم اگر عنوان قصدی هم بود باز اشکال داشتیم به فرمایش های سیستانی، ولی مهم این است که عنوان قصدی بودن آن را هم قبول نداریم. فقط معتقدیم که مبیت به منا واجب عبادی هست. این مطلب را هم دیروز عرض کردیم که درست است که مبیت به منا واجب عبادی است و نیاز به قصد قربت دارد، اما اگر کسی بدون قصد قربت در منا بماند، ریاءً در منا بماند، کفاره برش مترتب نمیشه، چون در روایت گفته فَإِنْ بِتَّفِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمُنْ، کفاره رو مترتب کرده بر بیتوته در غیر منا، نه بر ترک امتثال واجب. تا بگویید واجب مبیت قربی است. نخیر، با ترک واجب کفاره را مترتب نکردند، بلکه بر مبیت فی غیر منا کفاره را مترتب کردند. ممکن هست شما به ما اشکال کنید، بگید آقا ظاهر صحیحه معاویه ابن عمار اینه که لا تبت لیالی التشریق الا بمنا فئن بتفی غیرها فعلیک دمون. این فاء تفریع ظهور دارد در این که چون واجب را امتثال نکردی باید کفاره بدی، ولذا اگر واجب واجب قربی است، ترک امتثال آن موجب کفاره است، ولو شخص در منا باشد اما به خاطر خواب بودن یا به خاطر ریا کردن امتثال واجب از او محقق نشود. جواب این هست که درسته که فاء برای تفریعه و ما فی الجمله هم به نتایج این مطلب ملتزمیم. فردی هست نه بیتوته در منا کرده نه بیتوته در غیر منا، مسافر از مکه آورده منا، از منا برده مکه، بهش میگن بیتوته کردی دیشب در منا، میگه نخیر. بیتوته کردی در غیر منا، میگه نخیر، میرفتم و میآمدم. به تفی غیرها صادق نیست، به تفی منا هم صادق نیست. به نظر ما این کفاره باید بده، اینو قبول داریم، این نتایج فاء تفریعه که ترک بیتوته در منا کفاره داره ولو بیتوته در غیر منا صدق نکنه. اما عرض ما اینه که این آقایی که بیتوته کرده در منا قصد قربت نکرده، از روایت استظهار نمیشه که اینم باید کفاره بده. اونی که ذات بیتوته در منا رو ترک کرده او باید کفاره بده، قبول. و ما به این نتیجه فاء تفریع ملتزمیم که لازم نیست صدق کنه با تفی غیر منا تا بگیم کفاره بر او واجب است، باید صدق نکنه که با تفی منا. اما این آقایی که قصد قربت نکرده، خب انصافا ذات بیتوته در منا وقتی ازش صادر شده، حالا قصد قربت نداشته بلکه قصد ریا داشته، این موجب کفاره نخواهد بود. مطلب دیگر، بین منا و مکه با تفی منا، با تفی غیر منا می آمد، نیم ساعت منا نیم ساعت مکه، نیم ساعت منا نیم ساعت مکه. در منا نبودم، در غیر منا هم نبودم، در دو جا بودم. می آمد منا، نیم ساعت منتظر مسافر میمون، مسافر سوار میکرد میرفت مکه، نیم ساعت مکه میمون، باز برمیگشت منا. بیتوته شب به سر بردن است، این شب را در منا به سر برد، نخیر. شب را در غیر منا به سر برد، نخیر. شب را در حال تنقل از منا به مکه و بالعکس به سر برد. اگر شما بگید کما هو ظاهر و سید الخویی که معیار کفاره بیتوته فی غیر منا است، وای نباید بگید کفاره داره، و اینکه ظاهر فاء تفریع اینه که این کفاره باید بده چون بیتوته در منا نکرده. اما باز ما عرضمون اینه که قصد قربت اگه نداشت این آقایی که بیتوته در منا کرده، ذات بیتوته در منا ازش محقق شده، ولذا این روایت ظهور ندارد در اینکه این باید کفاره بده. موضوع وجوب کفاره ترک واجب نیست، ترک ذات بیتوته در مناست. بیش از این ما دلیل نداریم. مطلب دیگر این است که راجع به شب 13 قدر متعقن از کسانی که واجب است بیتوته کنن شب 13 کسانی هستند که اجتناب از سید نکردند در حال احرام، نه اجتناب از اکل سید نکرده باشند، نه خیر، اجتناب از خود سید کردن اگر نکنند، شکار بکنند، نه اینکه شکار را بخورند، اون مهم نیست. من اصاب سید فلیس له ان ینفر فی النفر الاول. ولذا قدر متعقن از کسی که بیتوته شب 13 بر او واجب است کسی است که اجتناب از شکار صید بری در حال احرام نکرده باشد. و این مطلب متسالم علیه بین اصحابه. 3 روایت هم هست که البته هر 3 مشکل سندی داره. روایت اول صدوق در فقیه نقل میکنه از جمیل ابن دراج، من اصاب السید فلیس له ان ینفر فی النفر الاول. نفر اول یعنی نفر روز 12، جائز نیست این شخص نفر کند در روز 12. مشکل سند این روایت این صدوق در مشیخه فقیه میگه و ما کان فیه عن محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج فقد رویته عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج. بحث است که آیا این سند فقط سند است به اون کتاب مشترک بین جمیل و محمد ابن حمران، یا شامل مواردی که فقیه از جمیل تنها نقل می کند یا از محمد ابن حمران تنها نقل می کند هم می شود. انصاف اینه که اطلاقش نسبت به موارد نقل از جمیل به تنهایی یا نقل از محمد ابن حمران به تنهایی مشکله، بیش از کتاب مشترک داشتن غیر عرفیز. اصلا کتاب مشترک نوشتن جمیل و محمد ابن حمران. ولذا خود فقیه گاهی میگه کتاب و جمیل و محمد ابن حمران و فی کتاب جمیل ابن دراج و محمد ابن حمران. ظهور ندارد که این واو برای استغراق است که کتاب ما کان عن محمد ابن حمران و ما کان عن جمیل. نخیر، ممکن است مجموع من حیث المجموع باشد. بله، این مطلب که شما نقل میکنید توضیحش اینه که مرحوم شیخ طوسی در مشیخه تهذیب و یا در فهرست سندی که ذکر میکنه به روایاتی که از جمیل ابن دراج نقل میکنه از طریق صدوق میگذره. پس معلوم میشه که صدوق سند داشته به کتاب جمیل به تنهایی، ولو کتابی که مشترک نبود با محمد ابن حمران. سند اینه: اخبرنا بهی الحسین ابن عبید الله. بعد از این گفت جمیل ابن دراج له اصلون، این رو در فهرست گفت. اخبرنا به الحسین ابن عبید الله الغزائری، عن صدوق، عن ابن الولید، عن صفار، عن یعقوب ابن یزید، عن ابن ابی عمر و صفان، عن جمیل. پس معلوم می شود صدوق به کتاب جمیل سند دارد. این فرمایش ایشان یا این فرمایشی از آقای زنجانی نقل کردند که توضیح دادن به نظر ما قابل مناقشه است، برای اینکه خب یک سندی است به یک کتاب، یک اصلی از جمیل ابن دراج که اتفاقا سندش هم با این سندی که اینجا هست فرق میکنه. تو اینجا صدوق میگه روایت تو عن ابی، اونجا میگه عن ابن الولید. رویته عن ابی، عن سعد ابن عبدالله، عن یعقوب ابن یزید، عن ابن ابی عمیر، عن محمد ابن عمران و جمیل ابن دران. و ما نمیدانیم که این احادیثی که از کتاب از جمیل ابن دراج نقل می کند از این اصل جمیل است که صدوق سند داشت به او و برای شیخ طوسی این سند را بیان کرد. شاید از کتاب‌های دیگر نقل کرده است. چه کسی می گوید از این اصل جمیل نقل کرد این احادیث را؟ اصلا فرض کنید جمیل یک اصل داشته است، ولی از کجا معلوم که این احادیث فقیه از اصل جمیل ابن دراج است؟ شاید از کتاب‌های دیگر باشد، کتب مشهوره، ولیکن صدوق آخر سند رو ذکر کرد، جمیل رو ذکر کرد. صدوق در مشیخی که به تمام احادیث سند را ذکر نکرده، به برخی از احادیث سند رو ذکر کرد. شاید سندش رو به این احادیث جمیل ابن دراج ذکر نکرده و این احادیث هم از اصل جمیل نبوده است که اون سندی که شیخ طوسی به اصل جمیل دارد از طریق صدوق میگذرد شامل آن بشود. ولذا به نظر ما این حدیث مشکل است. شیخ طوسی در تهذیب گفت من بدء سند که می کنم یعنی از کتاب او نقل می کنم، اما صدوق این را نگفت. صدوق من از کتب مشهوره نقل می کنم، اما این کتاب مشهور کتاب جمیل بود، شاید کتاب شخص دیگری بود که نام او ذکر نشد، او نقل کرده است از جمیل این حدیث را. چه می دانی؟ قبول داریم که سند شیخ طوسی که غیر از این سند به جمیل و محمد ابن همران است که مشترک است، سند دیگری است و قرینه نمی شود که این کلام صدوق ظهور در استقراقیت پیدا کند. سند دیگری است به اصل جمیل ابن دراج و صدوق به این اصل سند داشت. اما آیا این احادیث فقیه همش که از جمیل است از همین اصل جمیل اتخاذ شده است؟ از کجا؟ ثابت نیست. روات بعدی ما نداریم. این سند به اصل جمیل ابن دراج لهو اصلان اخبرنا بهی. فرد در مشیخه داره و ما کان فی الفقیه عن جمیل، او اون عموم داره، منتها مشکلش اینه که عن جمیل و محمد ابن همران هست. و الا اگر میگفت و ما کان فی عن جمیل شامل این حدیث میشد، ولیکن کلام در این است که شیخ طوسی گفت جمیل لهو اصلون که سند صحیح دارم از طریق صدوق اون است. اما از کجا این حدیثی که در فقیزه شده است از جمیل از اون اصل گرفته شده است؟ شاید از یک کتاب دیگری گرفته شده که اگر اون کتاب رو ما می دیدیم سند آن به جمیل ضعیف بود. ما چه می دانیم؟ بله. به روایات جمیل ندارد، به اصل جمیل لهو اصلان. اما احادیث جمیل که مختص به این اصل معلوم نیست باشد. ما ممکن است در کتاب‌های دیگر از جمیل ابن دراج احادیثی نقل شده بود که یکی از اونها این حدیث است و ما سند به آن نداریم. فقیه اولش صدوق ذکر کرده که ما از احادیثی رو که اینجا آوردیم از کتب مشهوره اتخاذ کردیم، اما اون کتب مشهوری که محمد ابن که این حدیث رو از جمیل ابن دراج نقل می‌کند سندش چیست؟ سند اون کتاب مشهور به این حدیث چیست؟ شاید سند او یک شخص ضعیفی است، وهب ابن وهب است، چه می‌دانی؟ توی کتابی است، تو اون کتاب صاحب کتاب مشهور از وهب ابن وهب نقل کرده است، اجلب البریه عن جمیل ابن دراج، ما چه می‌دانیم؟ روایت دوم و سوم دو روایتی است که از حماد نقل شده. اون دو روایت اینه: محمد ابن الحسین عن یعقوب ابن یزید عن یحیی ابن المبارک عن عبدالله ابن جبله که اینها ثقاتند، عن محمد ابن یحیی الصیغفی عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه. بقیه آیه رو حذف کرده، بقیه آیه اینه: و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقا. حضرت می فرماید لمن اتقا صید فی احرامه فَإِنْ أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ. خب دلالت تمام، اما سند محمد ابن یحیی صیرفی است که توثیق ندارد. روایت سوم باز از حماد، صدوق عذر میخوام، شیخ در تهذیب، روا به اسنادهی عن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی عن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام، همون مضمون: اذا اصاب المحرم السید فلیس له ان ینفر فی النفر الاول لمن اتقا فقال اتقا الصید. مشکل اینه، این محمد ابن یحیی در سند این حدیث اخیر اگر محتمل باشه همون محمد ابن یحیی صیرفیه که توثیق نداشت، مشکل پیدا میکنیم، این هم سندش مشکل میشه. آی خویی فرموده نه، محمد ابن یحیی عن حماد، اون محمد ابن یحیی که در طبقه روات از حماده، حماد ابن عثمان، او منصرفه به محمد ابن یحیی الخزاز که ثقه است، نه محمد ابن یحیی الصیرفی. چون معروف و مشهور همین خزازه و شاهدش اینه که شیخ طوسی در فهرست محمد ابن یحیی الخزاز اصلا به عنوان محمد ابن یحیی مطلق اسم میبره، این معلوم میشه که محمد ابن یحیی مطلق انصراف داره به خزاز. این فرمایش های خویی البته مواجه با این شبهه است که خب اینجا ما قرینه داریم که این محمد ابن یحیی محمد ابن یحیی صیرفیه، چون متن حدیث یکیست، حدیث قبلی محمد ابن یحیی الصیرفی عن حماد ابن عثمان، این حدیث اخیر محمد ابن یحیی عن حماد، این هم حماد ابن عثمان دیگه. اینجا دیگه انصافا شبهه میشه که نکنه این محمد ابن یحیی محمد ابن یحیی صیرفیه، ولیکن جواب این شبهه اینه که محمد ابن یحیی خزاز که منصرفون الیه محمد ابن یحیی عن حماده، به احتمال قوی همون سیرفیه، هم خزاز بوده، یعنی معروف بوده به خزاز، هم معروف بوده به سیرفی. اینا با هم تنافی نداره. گاهی شغل پدر اسم میشه در اولاد، گاهی خود پسر هم شغل خاصی داره، شغل خاص پسر رو میگن محمد ابن یحیی سیرفی، گاهی شغل عائله رو میگن جدشون خزاز بوده یا خراز بوده. ببینید محمد ابن یحیی ان حماد فی حد ذاته انصرافش انصافا به محمد ابن یحیی الخزازه، چون فرد معروف اینه در طبقه روات از حماد. فقط شبهه اینه که اون محمد ابن یحیی سیرفی ان حماد رو چه کنیم؟ خب این فوقش قرینه ظنیه میشه، برای اینکه اینها خزاز و محمد ابن یحیی سیرفی یکیان. مانع از اون ظهور انصرافی محمد ابن یحیی ان حماد به محمد ابن یحیی الخزاز نمیشه. ما اینی که در ذهنمون میاد اینه، اگه اینو بپذیرید این سند درست میشه. هر دو روایت شیخ در تهذیب نقل کرده. شیخ طوسی در رجال، در رجال می فرمایید حالا یا در ببینید، شیخ نگاه می کرده به عناوین که گاهی اینا یک نفر بودن، اما چون در روایات دو عنوان ذکر شده دیگه نگاه نمی کرده، فرصت نبوده بره بینه اینا یک نفرن یا دو نفر. دو عنوان هر دو رو مستقل ذکر می کرده، ظهوری نداره در اینکه شهادت میده شیخ که اینها دو نفرن. ما به ادعای جز نکنیم که این سیرفی با این محمد ابن یحیی خزاز یکی هست. عرض کردم انصراف محمد ابن یحیی ان حماد به خزازه به خاطر اینکه فرد مشهور و راوی از حماد هست غالبا، و ذکر محمد ابن یحیی سیرفی در روایت دیگه قرینه برخلاف نمیشه. من اینو عرض کردم. بله گاهی از سیرفی الخزاز در برخی از روایات دیگر گفتن، حسن ابن زیاد. به هر حال ما یمکن ان یقال این بود که عرض کردیم. اما به هر حال تسالم اصحاب بر اینه که کسی که اجتناب از سید نکنه باید شب 13 هم بمانه. آیه نگفته لمن اتقا حسن یعنی چه، آیه میگه فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقا. کسی که دو روز بیتوته کنه در منا گناه نداره، کسی که بیشتر بیتوته کنه گناه نکرده، به شرط اینکه تقوا داشته باشه. اما مراد اتقا عن السید یا چیز دیگری است، از آیه استفاده نمیشه. خب بله ممکن اصلا آیه معناش این باشه که به شرط اینکه آدم با تقوایی باشه میگیم لا اسم علیه، ولی اگر آدم بی تقوایی باشه که اصلا سالبی به انتقای موضوعه، اصلا دلالت نکنه برای حکم فقهی. فلا اسم علیه، من تعجل فی یومین فلا اسم علیه و من تأخر فلا اسم علیه لمن اتقا. مخیر است مکلف بین تعجل در نفر از منا و تأخر در نفر از منا و و گناه ندارد، گناهی بر او نیست کسی که رعایت حدود الهی را بکند، مثل لا جناح فی ما تعمو اذا متقوا و آمنوا، لا جناح آیه فی ما تعمو اذا متقوا و آمنوا شبیه او میشه. یه بیانیست، بیان ادبیست که خدا میفرماد کسی که تعجل کنه فی یومن اسمی بر اونیست، کسی که تأخر کنه در نفل اسمی بر اونیست. اما این که میگیم اسم بر اونیست به شرط این است که تقوا داشته باشد، ولی اگر بی تقوا باشه که اصلا خارج از این مقسم ماست. آدم با تقوا راجع به اون ما داریم حرف میزنیم، دو روز بیتوته کنی بری گناهی بر تو نیست، سه روز بیتوته کنی گناهی بر تو نیست. اصلا از آیه ما بودیم استفاده نمی کردیم اتقاء عن السید را یا اتقاء عن النساء را که شرط جواز تعجل فی یومین هست، اما روایت اینجوری فرموده و ما میپذیریم. راجع به جماع مشهور گفتن کسی که اجتناب نکند از جماع در حال احرام اونم باید شب 13 هم بیتوته کنه، ادعای اجماع هم شده بر این مطلب. استدلال هم کردن به روایت کلینی عن محمد ابن المستنیر من اتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر فی النفر الاول، دلالتش که کاملا واضحه، مشکل سندی داره. برای اینکه سند این روایت تصحیح بشه یا باید نائینی مسلک بشویم، بگیم تشکیک در اسناد کافی دعو العجزه است، که احتمال خود نائینی هم در اینجا فتوا داده طبق این مضمون و به قولش وفا کرده که ما مناقشه در اسناد کافی نمی کنیم، و یا طرفدار اصحاب الاجماع بشیم، بگیم حسن ابن محبوب راوی از محمد ابن مستنیر هست، حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است، اجمعت الاصابت و علا تصیح ما یسه عنهم، اینجور معنا بکنیم این تعبیر را که اجماع کردن امامیه بر این که حدیثی که به سند صحیح از حسن ابن محبوب نقل بشود برای ما اجماع امامی است که این حدیث صحیح است، به شرط این که به سند صحیح از حسن ابن محبوب به ما برسد. ما یسه عنهم یعنی به سند صحیح به ما برسد فهو صحیحون، سند بین حسن ابن محبوب و امام را دیگر نگاه نمی کنیم. که برخی قائلن به این نظریه اصحاب اجماع، ولی ما بحث کردیم و عرض کردیم که این نظریه تمام نیست. اگر این دو وجه رو نپذیرفتیم که نپذیرفتیم، نوبت میرسه به بحث جبر ضعف سند به عمل اصحاب. ما جبر ضعف سند به عمل اصحاب رو قبول نداریم، چون ممکن است عمل مشهور از باب احتیاط باشه. این پس من لم یشتنه به نسا دلیل نداریم که شب 13 هم باید در منا بماند، ولی این آی خویی در مناسک احتیاط واجب کردن به خاطر اینکه موافقت با مشهور بکنن. اما ارتکاب بعض محرمات احرام، شبهه اینه که هر کس مرتکب برخی از محرمات احرام شده باید شب 13 هم تو منا بمونه. واقعا اکثر حجاج کاروان، مدیر کاروان آره خودش پاشگیر نباشه، روحانی کاروان هم پاشگیر نباشه، اکثر حجاج پاشون گیره. حداقل یکی ریششو خانونده عمدن، دوتا تار مو از ریشش افتاده. دلیل این حرف چیه؟ این حرف یحیی بن سعید هلی گفته ها، گفته این آقایی که ارتکب بعض محرمات الاحرام وجب علیه المبیت لیلت الثالثه. دلیلش روایت حسن ابن محبوبه، عن ابی جعفر الاحول عن سلام المستنیر، سلام ابن المستنیر، اینجور ضبط کردن آیه رو، اینجور معنا کرده روایت. لمن التقرف و الفسوق و الجدال و ما حرم الله علیه فی احرامه. سند روایت ضعیفه، این سلام معلوم نیست کیه، ولی آقای خویی فرموده نه ما چه کار داریم، در تفسیر قمی آمده بسه. میگیم خب چرا پس شما فتوا نمیدید به مضمون این روایت؟ مثل یحیی بن سعید هلی. آقای خویی میفرماد به دو جهت. یه جهتی که سیره قطعیه برخلاف اینه، گفتیم باید اکثر حجاج شب 13 اومد بمونن تو منه. اینقدر محرمات احرام هست، بالاخره لوکانه لبان خیلی ها مرتکب محرمات احرام میشن، تختیت و رأس داریم، نظر الالمرآت داریم، نطف شهر داریم، لوکانه لبان. ببینید اگه بنا بود واقعا اینجوری باشه و که شب 13 باید اینا بمونن، هر کس مرتکب محرمات احرام شده عمدن یا عن جهل تقصیری، این لوکانه لبان که انسان دلیل خوبیه. نه لوکانه لبان بین المتشرعه، این حکمی نیست که بعد از اینکه محل ابتلاع است مخفی بماند بر مردم. ثانیاً ایشون میفرماد که لمن تقصید رو چیکار بکنی؟ اگه بناباشه مرتکب محرمات احرام مطلقا واجب باشه شب 13 در منا بمونه، خب عرفاً اون روایت من تقصید جاز له النفر یوم الثانی عشر و من لم یتق صید وجب علیه المبیت لیلة الثالث عشر لغو میشه. اگه بناس موضوعیت برای ارتکاب محرمات احرام باشه، شما رفتید گیر دادید فقط به خصوص ارتکاب صید، عرفیه؟ عرفی نیست که. ولذا این روایات صید دلیل میشه که ارتکاب بقیه محرمات احرام سبب بیتوته شب 13 هم نمیشه. حالا ما که نفهمیدیم این روایتی که شما میخونید تنافی با چی داره؟ من حالا عرض بکنم این نکته، اجازه بدید ربطی به این روایتی که شما میفرمایید نداره، اجازه بدید نکته عرض میکنم. بله بله آقای خویی روایت اتقای سید و محمد ابن یحیی فرمود محمد ابن یحیی خزاز دیگه و معتبر است. ما یه نکته اضافه میکنیم بر فرمایش آقای خویی و اون نکته اینه که این روایات که بحث بیتوته شب 13 هم درش نبود، این روایت سلام ابن المستنیر، این روایت سلام ابن المستنیر معنای لمن اتقا رو بیان میکرد. معلوم نیست که این روایت بخواد بگه فرماید که کسی که اتقل محرمات فی الاحرام جاز لهو نفر در روز 12 و الا اگر کسی مرتکب این محرمات احرام بشود جائز نیست نفر روز 12، باید شب 13 بیتوته کند در منا. معلوم نیست این روایت اینو بخواد بگه. این روایت میخواد بفرماید که کسی که محرمات احرام رو مرتکب نشه مصداق لمن اتقاست، اما لمن اتقا در آیه شرط چیه؟ شرط لا اثمه، شرط اینه که بگن تو گناهکار نیستی. میخوای بفهمی گناهکار نیستی؟ ببین از محرمات احرام اجتناب کردی یا نه. اما این که بیتوته شب 13 برت واجبه اگر مرتکب محرمات احرام بشی، از این روایت استفاده نمیشه و لذا این روایت ما که ضعیف السند میدونیم، اگر سندش هم تمام باشه یک اشکال دیگه ای داره. روایاتی هم داریم که لمن اتقا یعنی الکبائر، یا یه روایت داریم من اتقا لا عز و جل، لمن اتقا الکبائر روایت سفیان ابن عیینه است که ضعیفه و روایت علی ابن عطیه که اونم پدرش مجهوله، عن ابی که مجهول است، داره که لمن اتقا لا عز و جل، اینم هم سندش ضعیفه و هم دلالتش هم اشکال کردیم و معلوم شد فقط وجوب مبیت شب 13 برای دو گروه هست، من اجتنب وجوب مبیت شب 13 برای دو گروه هست. یک، کسی که سید بکند نه سید بخورد، در حال احرام سید بکند باید شب 13 بماند. گروه دوم اوناست که نفر نمی کنند شب میشه. من ادرکه المساء ولم ينفر وجب عليه المبيت، که از روایات استفاده میشه، کسانی که اینقدر طولش میدن تا غروب آفتاب شب 13 میشه، اینا دیگه باید بمونن و به نظر ما باید تا فردا صبح هم بمونن، رمی جمرات روز 13 بکنن، بعد هر جا میخوان میتونن برن، که انشاءالله توضیحش در جلسه درسی بعد از ایام تعطیل روز 7 انشاءالله برگزار خواهد شد و بحث خواهیم کرد انشاءالله. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.